بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 81 از این کتاب در پایان توضیحی که برای این فراز داشتن الذی بان من الخلق فلا شیء کمثله فرمودن که وعلم ان معنا قوله لا شیء کمثله انه لیس فی جنس من الاشیاء مثله. من یادم رفت توضیح بدم که عبارت این که ایشون در علت این که ایشون در اینجا لفظ جنس رو میاره اینه که لا در اینجا لای نفی جنسه، لای ولا شیء کمثله لای نفی جنسه، چون لای نفی جنسه ایشون هم در وقتی میخواد تفسیر کنه میگه فرماد لیس فی جنس شیء من الاشیاء مثله. بده توضیحات قبلی رو عرض کرده بودم، فقط خواستم همین تیکر رو اشاره کنم که چون لای نفی جنسه ایشون در تفسیر لفظ جنس رو آورده. خب رسیدیم به این بحث عبارت بعدی که الذی خلق الخلق لعبادته و اقدرهم علی طاعته بما جعل فیهم فقطع عذرهم بالحجج فعن بینتن هلک من هلک و عن بینتن نجا من نجا. یعنی خدا کسی است که خلق را لعبادت خودش آفریده و اون خلق را بر طاعت قادر ساخته به ما به وسیله‌ای که در اونها قرار داده، که اون وسیله عبارت هست از قدرت، اراده، عقل و امثال ذلک، که اینها باعث میشن که انسان بتونه او را اطاعت کنه. فقط اجرهم بالحجج، با فرستادن حجج یا با قرار دادن حجت باطنی که عقل در اونها، عذرشون رو قطع کرده که نگن ما نمیدونستیم، نگن ما حالیمون نشد. فعن بینتن هلک من هلک، هر کس که هلاک بشود با داشتن بینه و به سوء اختیار خودش هلاک شده، هر کس که نجات پیدا کند باز با داشتن بینه نجات پیدا کرده. عرض کردم که شارع این الذی خلق الخلق لعبادته رو توضیح میدن، توضیح مفصل، و بعد این قسمت های انتهایی این جمله رو در پایان شرحشون به صورت اختصار رد میشن. پس اصل مباحثی که ما در اینجا داریم درباره همین خلق الخلق لعبادته هست. چون در عبارت لام لعبادته آمده، لام لام غایته، ایشون وارد بحث درباره غایت میشه. یعنی عبارت اینطور نشون میده که غایت پیدا ایجاد خلق عبادت خدا بوده. عبارت اینطور نشون میده غایت ایجاد خلق عبادت خدا بوده. ایشون میخواد این غایت رو معنا کنه. ابتدا به تقسیم غایت میپردازه، ابتدا به اشاره به دو قولی که در مورد غایت هست میپردازه، و بعد بر طبق هر دو قول این عبارت امام رو معنا میکنه و بعدم بطلب تموم میشه. درباره غایت مبادی عالیه دو قوله. یک قول اینه که غایت اونها خود فعل اونهاست، یک قول اینه که غایت اون مبادی ذات خود اون مبادی است. یعنی قول اول میگه مبادی کار انجام دادن چون این کار خیر است، این کار رو انجام دادن چون خیره، این کار رو به خاطر خود همین کار انجام دادن. بعضی ها میگن نه، کار رو انجام دادن چون خودشون خیرند، چون خودشون مفیزند، که ذاتشون علت انجام کارشونه، نه خیریت اون کار علت باشه، ذاتش اختزا داره. پس در یک فرض غایت مبادی عالیه میشه خود افعال اونها، غایت افعالشون، غایت ذاتشون نه، غایت افعالشون. غایت افعال اون مبادی عالیه خود افعاله، یک بار غایت افعال این مبادی عالیه ذات اون افعال، ذات اون مبادی عالی است. هر دو توضیح داده میشه. توضیح اون قول اول رو جلسه قبل عرض کردم و خوندم. مختصرش این بود که افعال صادر شده از مبادی عالیه تماما خیرن و خیر میتونه هدف باشه، پس این افعال میتونن هدف باشن. یعنی افعال انجام میگیرن به خاطر خودشون، نه به خاطر چیزی دیگه، چون خودشون خیرن. انسان خلق میشه چون خلق انسان خیره. این رو به خاطر فعل به خاطر امر دیگری خدا این انسان رو خلق نکرده، بلکه به خاطر اینکه انسان خیره خلقش کرده. و بعد اینم توضیح دادیم و استدلال کردیم، اون چه استدلالش هم مقبول بعضی ها قرار نگرفت، ولی خب بالاخره مطلب از نظر قاعده‌ای درست بود. یعنی گفتیم که اگر امری غایت باشه نه علت غایی، غایت باشه، مؤخر است از ذوالغایه، و هر مؤخر وجودی از اف، پس غایت هم از اف است، از ذوالغایه. اگر این افعال غایتی غیر از خودشون داشته باشن، اگر افعال غایتی غیر از خودشون داشته باشن، لازمش اینه که این افعالی که اشرفند از غایتشون به خاطر اون غایت آفریده شده باشن. اشرف به خاطر اخص آفریده نمیشه. منم توضیحاتی که لازم بود بگو مگوهایی که انجام شد دیگه گذشت، همه دیگه دوباره واردش نمیشه. اما مبنای دوم، مبنای دوم این بود که مبادی عالیه کار رو به خاطر خودشون انجام دادن نه به خاطر کارشون. این ذات چون این ذاته، این ذات چون کماله کار میکنه و این کمالات از او صادر میشه، نه این کمالات صادر شود برای جهتی، این کمالات صادر میشه به خاطر اینکه این کمال کماله، یعنی به خاطر اینکه این ذات کماله. برای توضیح این مبنا ایشون کلام ابن سینا رو نقل میکنه که این کلام در تعلیقات آمده، همونطور که خودشون هم اشاره میکنه. در تعلیقات ایشون گفته که خدا همه چی رو به خاطر خودش آفریده، چون خودش کماله، همه چی رو آفریده به خاطر کمال بودن خودش. ابن سینا میگه که حالا اگر آمد و خلقت رو دادیم دست تو، به تو گفتیم که جهان رو بیافرین، تو هم حالا تونستی این کار رو بکنی، چی جوری میافرینی؟ میگه که تو هم وقتی آفریدی از این آفرینش غرضت اینه که همه به خدا برسن، همه به خدا برسن. حالا خود خدا آفرید میذاریم کنار، میگیم خود ما میآفرینیم. خدایی موجوده که کمال محضه، ما موجودات رو با همین نظامی که دارن میآفرینیم. چه نظری داریم از آفرینش اینها؟ نظرمون اینه که اینها به کمال محض نزدیک بشن. پس هدف ما از آفریدن این موجودات رسیدن به کمال محض که ذات واجب تعالی است. پس اگر غیر این موجودات رو می آفرید، برای آفرینش اینها چیزی جز ذات واجب رو قصد نمی کرد، یعنی می خواست که اینها آفریده بشن تا به ذات واجب تعالی نزدیک بشن و از کمال محض یه زشهی ترشحی به اونها بشه. حالا خدا خالقه، خدام که خالقه، باز غرض همینه. خدا آفریده تا خودش غایت موجودات باشه، که موجودات همه به سمت او بیان و به کمال او نزدیک بشن و به قول ما از کمال او ترشحی به اینها بشه. بنابراین همونطور که توجه میکنید، غایتی که بر این افعال مترتب است وصول و تقرب الالله، یعنی خود ذات غایته، یعنی افعال مبادی غایتشون ذات مبادی. اینم مبنای دوم، که این مبنا تقریبا مشکلی نداره، این مبنا مشکلی نداره. و اون مبنای قبلی البته یه مقداری انقلت داشت، دیگه این اون انقلت هم نداره. مسلمه که غایت در اینجا اشرف از فعل، وجودن هم متأخر نیست. مهم همینه که وجودن متأخر نیست. در اون فرض قبلی ما غایت رو وجودن متأخر گرفتیم، گفتیم اگر فعل به خاطر غایتی آفریده شده باشه، چون غایت بعدن درست میشه، متأخر است از ذوالغایه، لذا میشه اخص، اخص باسین، اون وقت فعل به خاطر اخص آفریده میشه، این ناجوره. اما در اینجا این مشکل نداریم، درست غایته، ولی غایتی است که تقدم وجودی داره بر ذوالغایه. غایت ذات واجب تعالی است، تقدم وجودی داره بر ذوالغایه. اگه تقدم وجودی داره، پس دیگه اخص نیست، اشرفه. بنابراین این فعل ایجاد شده لقایت اشرف، اون مشکل قبلی دیگه نیست. پس ما میتونیم برای این فعل ها قایت درست کنیم، منتها سعی کنیم که قایت اشرف از خود فعل باشه و اون اشرف عبارت از ذات واجب تعالی. نه اتفاقا خدا هم این چنین هست، هم اول از هم آخر، به این از عجایبه. در بقیه چیزا نمیتونن هم اول باشن هم آخر، هم مقدم باشن هم آخر، این دو لازم میاد. در باره واجب تعالی ما اصلا اصرار داریم بر این که خدا هم اول هم آخره، هم فاعل هم غایته. مبادی عالی هم میتونن زلم دیگه، هرچی باشن بالاخره مثل خدا، مثل نزدیکتر که باشن جمع میکنن، وقتی بیاد پایین متفرق میشه. اولیت و آخریت پایین که آمد متفرق میشه، چیزی که اول بود دیگه آخر نمیشه. ولی هرچی بریم بالا جمعتر بشیم اولیت و آخریت قابل میشه، یعنی جمع تضاد ممکن میشه. بریم بالا تو خود نفس که رسیدیم، ما گفتیم اولیت و آخریت داره. به نفس که رسیدیم این رو اول و آخر گرفتیم، هم اول هم آخر. بالاتر از نفس که دیگه به طریق اولا، ما از مواد که منشأ تفرق اولیت و آخریت رو جدا میکنه آمدیم بالا، رسیدیم به نفس، اولیت و آخریت چنه یکی، بالاتر که رفتن دیگه فرق. پس ایبی نداره که مبادی عالیه رو اهم بگیرید، هم شامل خدا بشه هم شامل علل وسطیه بشه و در این حال هم این قانون در فرقش جاری بشه.
اصلا حصول به اصل حصول متأخر خود ذات بله همش مقدمه، در این اشکال بیش نمیاد نهایت و لطف دادن مقدمه، اما خود وصول برای شخص حاصل میشه. ذات حاصل
وصول منتهای سیر منه، نه
قایت
نه قایت سیر من. دی اون جلسه قبل گفتم، گفتم یه وقت قایت برای سیر من، یه وقت قایت برای فعل خدا. خدا منو خلق کرده، قایت خلق ذات اوست. منم سیر و شروع کردم، قایت سیر من وصول به ذات اوست. این وصول مؤخره، مؤخر از ذات منه، مؤخر از سیر منه. ولی این که شما الان دارید میفهمید وصول قایت سیر منه، نه قایت خلق خدا. قایت خلق با قایت فعل من فرق میکنه. یعنی اینو قبلا گفتیم، یه وقت قایت فاعل رو ملاحظه میکنید، یه وقت قایت فعل رو ملاحظه میکنید. ما بسیم در قایت فاعله. قایت فاعل یعنی قایت این مبادی چیست؟ این مبادی در وقتی میخواستن ما رو خلق کنن چه قایتی داشتن؟ قایتشون ذاتشون بوده.
چه قرضی داشتن از خلق به خلق؟
بله، یعنی قایت قرض هستی. اما من چه هدفی رو دنبال میکنم؟ سیر من چه هدفی رو؟ ممکنه یه وقتی قایت فاعل و فعل یکی باشه، ممکنه فرق کنه. خب ایشون مثالی هم میزنه برای اینکه اشکال آقا که فرمودن لازم نیست یه چیز هم مقدم باشه هم مؤخر باشه لازم نیاد، یه مثالی هم میزنه که حالا مثالش باشه بعدن عرض کنم، عبارتش خوب خونم مثال بعدن میگم. بل این در تحقیق ظاهرن به اینجا رسیده بودیم، خونده بودم این تیکه رو، صفحه 82 خط 8، خط 8 از صفحه 82 به اینجا رسیده بودم. بل این در تحقیق الاتم هو ان قایت فعل هذه المبادی هی عین ذات این مبادی است، کما قال شیخ رئیس به تعلیقات که لو ان انسانا عرف الکمالی که هو واجب الوجود به ذات است. اگر انسانی کمال رو، کمال محض رو که عبارت از ذات بشناسه، ثم کان ينظم الامور التي بعده على مثاله، بعدن بیاد اموری رو که بعد از خداست من العقل الى الهیولا منظم کند على مثاله، به همین نحوی که خدا منظم کرده و بیاد منظم کند، حتی کانت الامور على غایت النظام، تا این امور به نهایت نظام برسن، یعنی نظام نهایی رو و نظام کامل رو پیدا کنن، همونطور که الان دارن، تا نظام احسن برشون برقرار بشه. اگر انسانی بیاد خالق بشه، خدا رو بشناسه بدون کمال محسوس و شروع کنه به خلق کردن علی مثاله، لکان غرضه بالحقیقه واجب الوجود به ذاته الذی هو الکمال، غرض این هم ذات واجب تعالی است. خب این در صورتی که انسان بخواد خلق کنه. حالا اگر خدا بخواد خلق کنه، اونم همینطور غرض ذات خودشه. فإن کان واجب الوجود بذاته و بالفاعل فهو ایضا الغایة و بالغرض. اگر خود واجب تعالی آمد شد فاعل، باز ذاتش فاعله، همونطور که فاعل ذاتش غرض هم هست، ذاتش غایت هم هست. پس ایشون ابتدا برای اثبات مطلب، مطلب رو به وجدان خودمون ارجاع داده، میگه بیا خودت رو خالق فرض کن، ببین یه کمال محضی هست تو داری خلق میکنی، خلق میکنی که همه برسن به اون کمال محض، یعنی ذات او رو غایت قرار میدی. خب اگه خود اون کمال محض بخواد خلق کنه، ذات خودش رو کمال غایت قرار میده. یعنی اصلا ممکن نیست کسی خلق بکند اموری رو برای غیر ذات خدا، اموری که قابل به کمال رسیدن اند، خلق بکنه برای غیر ذات خدا، چون کمال محض اونه. هر موجودی خلق می شود برای رسیدن به کمال.
گفتم شما می رسیدن به کمال
برای کمال، مثل که همین روشن نشده، خیلی شفته.
نه مشکل نداره.
خب من تعبیر
باید اونم یه تو این ور
باشه، تعبیر من عرض کردم بارها تسامحی به خاطر روشن شدن مطلب. همه آفریده میشن برای کمال، همه آفریده میشن به خاطر کمال، برای اینکه خودشون به کمال برسن، خودشون به کمال برسن. حالا این بهتر شد که دیگه شما شک نکنید. حالا عرض میکنم بالاخره تو کلمات تسامح هم هست. وقتی آدم میخواد بنویسه فرق میکنه با وقتی میخواد بگه. وقتی میخواد بگه تسامح میکنه، ولی وقتی میخواد بنویسه حواسش جمع میکنه که تسامح ننویسه. البته گاهی از اوقات هم در نوشته تسامح رو پیدا میکنه، ولی خب نباید پیدا کنه. خب ایشون یه مثال میاره تا این مطلب روشن تر بشه. در مثال میفرماد که شخصی که گرسنه است غذا رو تصور میکنه و تصمیم میگیره غذا بخوره تا سیر بشه، پس غایت او سیر شدنه، غایتش سیر شدن، محرکش سیر شدنه، محرکش سیر شدنه، یعنی میخواد، چون میخواد سیر بشه غذا میخوره. بعد دو مرتبه وقتی اینکه غذا خود سیر میشه، غایتش هم سیر شدنه، محرکش سیر شدن، غایتش هم سیر شدن، منتها هر کدوم به اعتباری، یعنی تخیل میکند سیر شدن رو، این میشه محرک، واقع میشود سیر شدن، این میشه غایت. پس محرک او با غایت او یک چیزه، منتها یه چیزی که تفاوت به قول ایشون اعتباری داره، به دو اعتبار، یعنی به اعتبار این که تخیل میکنه سیر شدن رو، این میشه محرک، به اعتبار این که این سیر شدن واقع میشه، میشه غایت. پس ممکنه یه چیزی هم غایت باشه هم فاعل باشه به اعتبار این. ما خودات خدا هم فاعل است به اعتبار این که صادر میکنه، غایت است به خاطر این که همه به سمت او توجه داره، بنابراین پس او هم ذاتش هم فاعل هم غایت به اعتباره. و بیان ذالک فی شاهد علی الاجمال، شاهدی اصطلاح کلامیه، در فلسفه ظاهرا به کار نرفته، نمیدونم بازم خیلی تفاوت ندارم، ولی در کلام هست شاهد و غایب. شاهد یعنی خلق، غایب یعنی خدا. گاهی از اوقات اصلا تصریح دارم، مثلا میگه در شاهد مطلب این چنین است، پس در غایب هم باید این چنین باشد، بدونی که توضیح منظورم از غایب و شاهد چیه. غایب یعنی خدا، شاهد یعنی خلق، یکیش یکی از افراد خلق انسانه. اگر بخوام این مطلبی رو که در مورد خدا گفتیم در شاهد هم پیاده کنیم، یعنی نمونه ای در شاهد برای شما بیاریم، یعنی در بین خلق نمونه بیاریم، همین نمونه سیریز مثلا. هر خلقی غالبا در مورد انسان به کار میره، ولی هر خلقی رو شاهد میگه غالبا. بله ممکنه نه، شاهد هم شامل بشه، ولی غالبا شاهد بر انسان، شاهد یعنی خلق، ولی غالبا بر انسان چیزش کرد، اطلاقش کرده، غالبا شاهد رو بر انسان اطلاق کرده. البته نه تنها غالبا، بلکه شاید هم بتونیم بگیم منحصرا. علامه هلی اینطور معنا میکنه، از شاهد رو معنا میکنه ایل واحد و مننا، کلام خواجه داره از شاهد، ایشون در شعر میگه ایل واحد و مننا، یعنی یکی از ما، شاهد این یکی از ما.
خیلی
عرض میکنم ظاهرش اینه که شاهد مطلقه، ولی در اصطلاح غالبا بر انسان هم میشه. حالا شاید متعینا بر انسان هم بشه، میباید تفحص کرد، من تفحص نکردم، الان یادم نمیاد که شاید بر چیز دیگه اطلاق کرده باشه، بر انسان لااقل اطلاق شده کافیه برای ما. و بیان ذلک فی شاهد علی الاجمال، علی الاجمال متعلق به بیانه، یعنی بیان اجمالی. بیان اجمالی در این مطلب این است که الجائع مثلا به عنوان مثال اذا اکل لیشبع، که شبع بشه غایت او، لیشبع، فهو من حیث انه شبعان تخیلا یا شبعان تخیلا هو الذی یاکل لیسیر شبعان وجودن، چون تخیل کرده سیر شدن رو، الان گرسنه است، وجودن گرسنه است، سیری الان حاصل نیست، سیری تخیلن حاصله، چون تخیل کرده سیری رو شروع میکنه به خوردن تا این سیری تخیلی سیری موجود بشه، شبعان وجود پیدا کنه، این تخیل وجود پیدا کنه، پس همون شبعان او رو تحریک کرده، همون شبعانم قایت خوردنش شده، منتها اون شبعانی که تحریک کرده تخیلی بوده، اینی که قایت شده وجوده، موجود بوده. فهو من حیث انه شبعان تخیلا، چون تخیلا شبعان یعنی تصور سیری کرده، الان گرسنه است تصور میکنه سیر بودن رو، یاکل هو الذی یاکل لیسیرا، کار رو شروع میکنه تا بر این کار متفرع شود شبعان وجودی، یعنی وجود سیری. پس شبعان تخیلی علت فاعلی است، شبعان وجودی یعنی وجود، شبعان غایت مترتب بر فعل است. فل اکلو صادرون من الشبع، که شبع میشه فاعل، و مصدرون للشبع، که شبع میشه غایت. فعل صادر از شبع یعنی شبع فاعله، مصدر للشبع یعنی شبع غایته، پس شبع هم شد غایت هم شد فاعل به اعتبار این. خب تا اینجا اصطلاح غایت رو توضیح بدیم، که غایت مبادی بنابر قولی خود افعال مبادی است، بنابر قولی ذات مبادی است. حالا میخوام عبارت امام رو بر طبق هر دو قول معنا کنیم. ابتدا به قول اول میپردازیم، که غایت افعال مبادی رو خود افعال گرفتند. حالا عبارت خلق الله الذی خلق الخلق لعبادته رو بر طبق این مبنا میخوام معنا کنیم، به ذات فعلا کار نداریم. میگیم که خدا خلق کرد خلق خودش را به خاطر این که، یعنی افاضه کرد این فیض را به خاطر این افاضه کردن، به خاطر افاضه کردن. حالا توضیح کاملتر میدم روشن میشه، که باز اون غایت رو خود افاضه میگیریم، خود خیر میگیریم، خود فعل میگیریم. خدا خلق رو خلق کرد، انسان رو مثلا خلق کرد، تا به او کمالاتی در تمام عوالم وجود عطا کند، کمالاتی در دنیا، کمالاتی در عالم برزخ، کمالاتی در عالم قیامت. از جمله کمالات ثواب اخروی است، که ثواب اخروی اعم از روحانی و جسمانیش، که دیگه اگه حساب کنیم بالاترین فیضیست که خدا نسبت به بشر داره، که هم ثواب جسمانی بهش میده هم ثواب روحانی میده. در تمام قیامت هم جز این کمالات دیگه کمالی برای انسان نیست، کمال نهایی هم جسمانیش هم روحانیش، بالاترین کماله. در مراتب قبلا به ما کمال داد، کمال جسمانی هم داد، کمال روحانی هم داد، منتها محدود بود، در قیامت دیگه به حد کامل به مولا عطا میکنه. پس من خلق کردم، خدا خلق کردم بشر رو تا به او کمالات لایقش را در آخرت که ثواب اخروی است عطا کنم، افاضه کردم این فیض را لافاضت فیض دیگر، یعنی فعل من شد غایت فعلم، فعل من شد غایت فعلم. اون فعلی که بعدن در قیامت به انسان میدم، اون غایت خلقی است که در اینجا نسبت به انسان دارم، که فعل من که در قیامت غایت میشه برای این فعلم. پس فعل مبادی قایت میشن برای فعل خودشون. البته در اینجا شخص فعل فرق کرده، شخص فعل فرق کرده، ببین نداره، بالاخره باز همون طبق همون مبانی است که گفتیم قایت فعل مبادی خود فعل مبادی است، ولی اون فعل مبادی شخصش فرق. خب در اینجا که نگفته من خلق کردم برای ثواب، گفته خلق کردم برای عبادت. میفرماید که عبادت سبب اون ثوابه، منشأ پیدایش اون ثوابه. در اینجا سبب رو گفته، مسبب رو اراده کرده. من خلق کردم خلق را تا به او خیر برسونم، منتها خیر رسوندن من مبتنی است بر عبادت. میگم خلق کردم خلق رو تا عبادت کند، یعنی تا سبب خیری رو که بعدن بهش میرسه فراهم کنم. پس روشن شد مطلب، خلاصه شرط کرده، ایشون مفصل تر بیان میکنه. خلاصه این شد که بنابر اون نظری که میگه قایت افعال مبادی خود مبادی است، اگر بخوام این الذی خلق الخلق لعبادته رو معنا کنیم، اینجور معنا میکنیم خلق کرد خلق را، یعنی افاضه کرد وجود رو به این خلق تا افاضه کند ثواب رو به او، و افاضه ثواب مبتنی بر عبادت است، یعنی عبادت سبب اون ثواب است. امام به جای اینکه اون ثواب رو به عنوان غایت ذکر کنه، سبب اون ثواب رو که عبادت به جای غایت ذکر کرده. این خلاصه توضیحی که در این قسمت داریم. بعد توضیح بعدیمون توضیح همین عبارت هست بنابر قول دیگر که میگه مبادی غایت مبادی ذات همون مبادی است. اون رو انشاءالله بعدن توضیح میدیم. و بل جمله فعل الاول، یعنی بنابر مبنای اولی که گفت قایت افعال مبادی خود مبادی هستند و هو ان القایه نفس الافعال، بنابر این اولی فمعنا کون الله تعالی خلق الخلق للعباده این است که انه خلقهم لافاظه الخيرات و رشح الكمالات، خیراتی به انسانها بده، کمالاتی به اونها ترشح کند، نه فقط در آخرت بلکه فی جمیع عوالم الوجود و کافت اطوار الشهود، در تمام عوالم وجود، چه اون عوامل عوالم تنزلی چه عوالم تصاعدی، در همه این عوالم که انسان عبور میکنه فیض خدا نصیبش میشه، و کافت اطوار الشهود، انسان طور به طور میشه، طور به طور که میشه هی به سمت شهود میاد، از عقل تنزل میکنه دیگه، از عقل که آمد به سمت مثال یه مقدار به شهود نزدیک میشه، از مثال که آمد به ماده کاملا مشهود میشه، بعد در تصاعدش هم طورهای شهودی رو ادامه میده. پس میبینید که در تمام این اطوار شهود فیض میداره، خیرات از خدا میگیره. و من جملتها مصوبات الاخر، از جمله این خیرات و کمالاتی که در جمعی عوالم وجود نصیب انسان میشه، ثوابهای اخروی است، بلکه ثوابهای اخروی اعظم المسوبات و اجل الخیرات. تموم شد، بحثمون شد. پس خدا خلق را خلق کرد برای اینکه این خیرات رو به او افاضه کند. وقت سوال میشه که در عبارت امام که این نبود، در عبارت امامی بود که خلق را خلق کرد للعباده، نه لاینکه به اونها مسوبت بده. ایشون میفرماد این از قبیل ذکر سبب و اراده مسببه. ولما کان حصول الاستعداد لحفاظت تلکل خیرات منوتن به طاعت و العبادات و استکمال قوت العلم و العمل و تصفیت ظاهر و الباطن من الخلل و الزلل اقیم السبب و مقام المسبب. این اقیم السبب جواب لماست، چون حصول استعداد برای حفاظه این خیرات منوط به طاعت و عبادت بود و منوط به این بود که ما دو قوه علم و عملمون رو قوی کنیم، کامل کنیم، ظاهر و باطنمون رو از خلل ها و لغزش ها پاک کنیم، چون وسیله رسیدن به این خیرات این امور عبادی بود، امام به جای اینکه این خیرات رو ذکر کند، سبب این خیرات رو که همون عبادت و تصفیه باطن ذکر کرد. اقیم از سبب و مقام المسبب فقیل، اینجور گفته شد خلقهم للعباده، در حالی که انما خلقهم لیزیهم احسن ما عملو، خلق کرده بود که به اونا جزا بده، مصوبت بده، ولی چون مصوبت متفرعه بر عمله، امام فرمود که خلقهم للعمل، خلقهم للعباده، این تمام توضیح بنابر مبنای اول که ما بگیم غایت مبادی عالیه خود افعال است. اما الثانی بنابر این که بگیم غایت مبادی عالیه ذات خود مبادی هستند. خدا خلق کرد خلق را به خاطر خودش، یعنی به خاطر خود خدا، یعنی به خاطر ظهورش. توجه کنید یک چشمی میخوام مضاف در تقدیر بگیریم، چون نمیشه خدا خلق کرد خلق رو به خاطر خودش، یعنی به خاطر خود خدا. به خاطر خود خدا یعنی چی؟ یعنی به خاطر ظهور خودش، چون میخواد ظاهر بشه. خلق کرد خلق رو چون میخواد ظاهر بشه، آیتش رو میخواست بفرسته تا ظاهر بشه، چون آیت نداشت ظهور نداشت. خودش ظاهر بشه، خودش که ظاهر شدنی نیست، ذات که ظاهر میشه، ذات غیب الغیوب هرگز هم ظاهر میشه. پس خلق الخلق لظهور ذاته ای لظهور کمالاته. بازم مضافی تقدیر گرفتیم، خدا خلق کرد خلق را تا کمالات خودش ظاهر شد. کمالات خودش ظاهر بشه. کمالاتش ظاهر بشه یعنی چی؟ یعنی شناخته بشه. وقتی ظاهر شد شناخته میشه، وقتی ظاهر نشد شناخته نمیشه. اینه که اون حدیث میگه خلق تل خلق لشیء اعرف، خلق رو خلق کردم تا شناخته بشم. شناخته بشم یعنی اون کمالات من که در غیبه ظاهر بشه و بعد از ظهور شناخته بشه. اگر ماها خلق نمیشدیم، خودش که خودشو میشناخت، حرفی نبود، ولی کسی نبود که او رو بشناسه. و اگر ما رو خلق میکرد قوای ادراکی رو بهمون نمیداد، باز ما او رو نمیشناختیم. اما جوری ما رو آفرید که شناخته بشه، قدرتش هم در ما گذاشت، در قدرتش و علمش و همه رو به عنوان آیت در بین موجودات پخش کرد. حالا شناخته میشه، یعنی میتونیم بفهمیم که این خدایی که ما رو خلق کرده عالم است، قادر است، حی است، مرید است. اون هم چه علمی، چه حیاتی، چه قدرتی که تصویرش برای ما مشکله. نمیتونیم اون کنه بفهمیم. همین که میفهمیم که کنه نمیفهمیم، خود همین ارزشه. پس خود ما رو آفرید تا به ما قدرتش رو بفهمونه در حد لیاقتمون، یعنی ظاهر بشه. بنابراین توجه شدید، خلق کرد خلق رو برای این که ظاهر شود، ظاهر شود، یعنی ظاهر شود کمالاتش، یعنی شناخته شود. پس خلق کرد تا شناخته شود. این شد دیگه، خلق کرد تا شناخته شود. باز سوال میکنیم که امام نفرمود خلق کرد تا شناخته شود، امام فرمود خلق کرد تا عبادت کند. اینجا جواب میده، اگر کسی خدا رو شناخت قهرن عبادت هم میکند. خدا رو به خدایی شناخت، میفهمه که این منعمه و حاکمه و مهمتر از همه مالکه. خب آیا ما باید تواضع کنیم در مقابل مالک؟ مالک حقیقی؟ ما در مقابل اگر عبد یک مولای اعتباری باشیم چقدر در مقابلش تواضع میکنیم؟ مالک، یا ما مثلا مملوک پادشاه نیستیم، ولی در وقتی که در مقابل پادشاه بشیم چجوری میشینیم؟ مملوکش هم نیستیم، هیچ اعتبارم نیستیم، لباسش هم در گیری میشه مثل ما. با وجود این ببین چقدر احترام بهش میده. اینا مالک اعتباری. در مقابل مالک حقیقی عقل ما چی میگه؟ میگه باید عبادت کرد. پس اگر ما او را به مالکیت شناختیم عبادتش میکنیم، اگر معرفت پیدا کردیم عبادت میکنیم. عبادت مسبب، معرفت سببه. غایت همون سبب بود، من خود خلق را آفریدم تا معرفت پیدا کند. امام به جای اینکه سبب رو ذکر کنه مسبب رو ذکر کرد، چون اگر معرفت پیدا شد عبادت هم پیدا میشه. درست برعکس اون قبلی، در فرض قبلی امام سبب رو به جای مسبب نشوند، غایت اون مثوبت بود که سببش عبادت بود، عبادت رو گفت مثوبت رو اراده کرد. اینجا مسبب رو میگه سبب رو اراده میکنه، یعنی عبادت رو میگه معرفت رو اراده میکنه. خدا خلق کرد خلق رو برای این که عبادت کنن، یعنی برای این که سبب عبادت پیدا کنن، یعنی عرفان. لذا میگه ما خلق تل خلق لیعبودون ای لیعرفون، ای لیعرفون یعنی سبب رو ذکر میکنن. من اونا رو خلق کردم تا عبادت کنن، یعنی منو بشناسن، که اگر شناختن قرآن عبادتم خواهن کرد. اینم روشن شد. پس بر مبنای دوم هم ما عبارت رو توضیح دادیم، روشن شد که مبنای دوم میگه مبادی کار رو به خاطر ذات خودشون انجام میدن، پس خدا این خلق رو به خاطر ذات خودش کرده، به خاطر ذات خودش یعنی به خاطر ظهور ذاتش، ظهور ذاتش یعنی ظهور کمالاتش، ظهور کمالاتش یعنی معرفت، یعنی معروفیت. خدا میخواست معروف بشه، افراد به او معرفت پیدا کنن و او معروف بشه. این عامل خلق بوده، این غایت خلق بوده. غایت خلق اگر حاصل شد عبادت هم حاصل میشه. لذا امام به جای اینکه معروفیت خدا یا معرفت ما نسبت به خدا رو ذکر کنه، مسبب روش عبادت باشه ذکر کرده. این کل بحثی که در اینجا داره. به فرض اول هم میشه معنی شده لیعبودین، یعنی برای اینکه سبب بهشون بده. مثلا خب اگه فرض دوم، به فرض اول، به فرض اول. این البته عرض میکنم توضیحات ماست، فهم ما از روایته. ممکن از حضرت امیر بپرسیم شما چه فرمودید، بفرمایید که من هیچ کدوم از این دو تا ارادم مرادم نبوده. ممکنه ما اونجوری که میفهمیم اینه. از ما بیشتر از این شاید دیگه چون تواناییشون نداشتیم شاید درخواست نکنن، شاید بله قرائت ماست. بله، یعنی اگر یه وقتی هم خطا کرده باشیم اعتراف به خطا میکنیم و بعدم قبول میکنیم، میگیم ما اینقدر فهمیده بودیم، اصرار بر خطای خودمون هم نخواهیم داشت ان شاء الله. بعد که ما گفتن ما غیر از این اراده کردیم، میگیم که هرچی شما اراده کردید ما هم همون اراده داریم. این قانون برای همیشه باشه ها، برای همیشه. ما که داریم بحث میکنیم فهم خودمون رو از عبارات میگیم، نه که بگیم مراد خدا چی بوده، مراد پیغمبر چی بوده، مراد امام چی بوده. اونا مرادشون یه وقتی ظاهره، خب ظاهره برای همه ظاهره، یه وقتی باطنه. وقتی ما استخراج میکنیم فهم خودمون رو بیان میکنیم، میگیم ما اینجوری فهمیدیم. در همه جا همینه، منتها هنرمون باید این باشه که روی فهم خودمون تعصب به خرج ندیم. اگر یه وقت فرمودن ما خلاف این اراده کردیم، نگیم نه همونی که ما فهمیدیم درسته. یکی از بزرگان که الان هم در قید حیاته، شفای ابن سینا رو معنا میکرد. بهش گفتم آقا اینطوری نیست، این عبارت اینو نمیفهمه. گفت اگر ابن سینا از خاک بیرون بیاد بگه من غیر از اینی که تو میگی اراده کردم، میگم تو اشتباه کردی. خب منظور این که اینطوری نباشه، که اگه امام گفت من این اراده کردم، میگم نه تو اشتباه میکنی، چی که من فهمیدم درسته. اینطور نباشه، تعصب به خرج ندیم، بگیم نه اینو من فهمیدم. ولی اگه ابن سینا اومد و گفتش من خلاف اینو گفتم، میگم خب همون که تو گفتی. و اما علثانی و هوا کون الغایت نفس و ذات، کون الغایت نفس از ذات، این که غایت مبادی عالیه خود ذات مبادی عالیه باشه. پر معنی الکلام، یعنی معنای کلام امام که فرموده الذی خلق الخلق لعبادت، این است که انهو تعالی انهو سبحانه لما کان هو الفائل و القایه فهو الاول و الاخر به هاز المعنا ایزن. یه معنایی برای اول و آخر در صفحه 76 آوردیم. فهو الاول به معنا ان لا شیء قبله و هو الاخر به معنا ان لا شیء بعده. این معنایی بود که برای اول و آخر در صفحه 76 گفتیم. ایشون ایزنی که میگه اشاره به همین قسمت داره، میگه که خدا اول و آخر است به هاز المعنا ایزن. به هاز المعنا یعنی به فاعل بودن و غایت بودن. ایزن یعنی همونطور که اول و آخر است به معنای قبلی، همونطور که اول است به معنای ان لا شیء قبله، اول است به معنای انه فاعلون، همونطور که آخر است به معنای انه لا شیء بعده، آخر است به معنای انه غایتون. چون که واجب تعالی فاعل و غایت است، فهو اول و آخر است به هاز المعنا، یعنی معنای فاعل و غایت بودن. ایزن یعنی همونطور که اول و آخر است به معنای قبلی، همونطور که اول و آخر است به معنای قبلی، همچنین اول و آخر است به این معنای جدیدی که میگیم، به معنای فعالیت و غایتیت. خب اول است یعنی همین ذات اوله، غایت آخر است یعنی همین ذات آخره. پس همین ذات فاعله، همین ذات غایته. الان میخوام همینو بگیم دیگه، میخوام بگیم خدا هم فاعله هم غایته. همین ذات فاعل همین ذات قایته، یعنی همون اول همون آخره. فقایت و فعلهی خودش که فاعل، قایت فعلش هم هو ظهور و کمالاتهی، یعنی ظهور ذاتش، منتها چون ظهور ذات نمیشه میگیم ظهور کمالات. فقایت و فعلهی هو ظهور و کمالاتهی حسب مقتضت و صفاتو، حسب مقتضت و صفاتو، یعنی به حسب اون ظهوری که صفاتش اقتضا میکنن، صفات اقتضا میکنن که ظاهر بشن. اصلا خود صفات خدا اقتضای ظهور داره، مگر بعضی هاش، بعضی از صفات اقتضای ظهور نداره. البته یه تشبیهی میخوام بکنم، خیلی فرق هست، یه وقت رهزن نشه این فرق، رهزن نشه این فرق، یعنی شما فرقها رو در نظر داشته باشید، بدونید که بین این مشبه و مشبهان فرق، مشبهان به فرقه، بین مثال و ممثل فرقه، فرق هم خیلی زیاده. فقط یه بچه شبه خیلی ظریف و ضعیفی در نظر من هست. ما ببینید بعضی از اوصاف خودمون رو مخفی میکنیم، ولی بعضی از امور رو میخوام جلوه بدیم. اصلا به خصوص اگر در بین انسان ها، زن ها رو ملاحظه کنیم، این درشون بیشتر جلوه داره، میخواد اونی رو که تو دلشه بگه، خواد ظاهر کنه. مثل این که ما ها نمیتونیم، الان نمیگم خدا نمیتونه، ما نمیتونیم، از میکنم خیلی فرق هست، ما نمیتونیم اون چه که تو دل داریم نگه داریم، خیلی سخت باید کتمان کنیم. یه مطلبی رو میخوام بگیم، یه مطلبی رو فهمیدیم، میخوام برای هم دیگه تعریف کنیم. نه، چقدر تو دل آدم یه جوری میشه، میخواد این مطلب گفته بشه، وقتی گفت دیگه راحت میشه. خدا لعنت میکنم که خیلی مثال خیلی فرق داره. خدا هم میخواد خودش اظهار کنه، چنده هون نمیشه، باید اظهار بشه. منطقه ما اظهار مطلب رو با اون حرف میگیم، اونم با کلمات، همه ما کلمات او هستیم، همه اظهار وجود او هستیم، همه اظهار آیت او هستیم، قدرت او هستیم. ما کلماتی میاریم برای اظهار ما فی الضمیر و ما فی الغیب، به شهادت میاریم با کلمات، اونم با کلمات اون چرا که در باطن داشته به ظاهر آورده، اما نه اون چرا که داشته. از چدم خیلی چیزا رو مخفی نگه میداره، اسماء مستعصره داره، اسماء مستعصره اصلا اقتضای ظهور نداره، اقتضای ظهور نداره، اسمایی هستن، صفاتی هستن که اقتضای ظهور دارن، اونا رو خدا ظاهر میکنه، چون استعداد ظهور دارن، خدا به استعداد پاسخ میده، اونا رو ظاهر میکنه. بعضی اسماء مستعصره، اونا دیگه ظاهر نمیشن، تا آخرم ظاهر نمیشن. یه تشبیه بسیار ناقص، شاید هم بعضی قسمتاش مخل، شما با توجه به این اخلال و نقص و اینها ملاحظه کنید مطلب رو. بله. فقایت و فعلهی هو ظهور و کمالاتهی. بازم عرض می کنم اصل مطلبم فهم ماستا، ما با فهم خودمون داریم حرف می زنیم، این که حالا چی جور بوده در جریان و خدا خواسته خودش رو ظاهر کنه، چرا خواسته ظاهر کنه، مثل همونی که من دلم میخواد حرفم رو ظاهر کنم، اونم یه همچی حالتی، اینا هیچیش معلوم نیست. ما داریم یه مطلبی رو برای تقریب به ذهن عرض میکنیم، اونم برداشت خودمون. فقایت و فعلهی و ظهور و کمالاتی حسب مقتضت و صفاتو، که صفات اقتضای ظهور دارن، به همون مقدار که اقتضای ظهور دارن خدا ظاهرشون میکنه. و هاز ظهور هو المعبر عنه بالمعروفیه، این ظهور است که ازش تعبیر به معروفیت میشه، کما فی الحدیث القدسی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، یعنی ان اظهر نوری علی سماواتی و ارضی و اعرض آلایی علی اولیایی. این اعرف رو داره معنا میکنه، احببت ان اعرف، یعنی احببت که نورم رو ظاهر کنم علی سماواتی و ارضی و نعمم رو عرضه کنم بر اولیای خودم. این رو خواستم که با اظهار نعم معروف میشم، شناخته میشم. ولی عرضه کنم، نمایش بدم، عرضه کردن نمایش دادن، نمایش بدم آلام را بر اولیام، یعنی نعمم را. خب تموم شد، تا اینجا توجیه تموم شد که خدا خلق کرده خلق رو برای این که برای ذات خودش، یعنی برای ظهور ذات خودش، برای معروفیتش. بعد سوال میشه که در کلام امام این مطلب نبود، در کلام امام بود که خلق کرده لعبادت، نه خلق کرده للمعرفت. ایشون شروع میکنه به جواب دادن که معرفت سبب عبادته، عبادت مسببه، در اینجا مسبب به جای سبب نشسته، عکس اون چه که در مبنای قبل گفتیم. والمعرفت انما هی از سبب، عرض کردم از این والمعرفت جواب اون سواله، والمعرفت انما هی از سبب باعثان علت طاعه، منشأ طاعته، کما اشیر الهی فالخبر فی معنی قوله ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، در خبر آمده الا یعرفون، این که در خبر آمده سبب رو ذکر کرده و فهمونده که لیعبدون مسببه. فاقیم در عبارت امام که فرموده الذی خلق الخلق لعبادته، اقیم المسبب که عبادت باشه، مقام السبب که معرفت باشه. در واقع غایت معرفت بوده ولی غایت رو عبادت که مسبب معرفت گذاشتن، به عکس بچه اول. فقیل خلقهم للعباده، فقیل خلقهم للعباده، در حالی که خدا اونها رو خلق کرده بود، لظهور نورهی و شروق جماله، یعنی برای ذات خودش، برای معرفت، برای ظهورش، برای همون که گفتیم معروفیتش. خب پس خدا هم فاعل شد هم غایت شد، ذات خدا هم فاعل شد هم غایت، منتاب به اعتبارین. حالا اون به اعتبارین رو ایشون میخواد توضیح بده که خدا فاعل است به اعتباری و غایت است به اعتبار دیگر. خدا موجودی است خفی، نه برای خودش ها، برای خودش جلیه، برای خلق خفیه، این در و بسیط، بسیط اجمالی، خفای اجمالی. این موجود با خفاء اجمالی میشه خالق. خلق که میکنه بعد ظهور پیدا میکنه، ظهور تفصیلی ظاهر میشه در این خلق، در اون خلق، در اون خلق، همه این ما ظهور او هستیم، آیت او هستیم، او ظاهر میشه در تمام این خلق ها. البته صفاتش ظاهر میشه، نه خودش ها، خودش هیچ وقت ظهور پیدا نمیکنه، صفاتش ظاهر میشه. یک کسی میبینید مظهر صفت منتقم میشه، یک کسی مظهر صفت رحمان میشه، یک کسی هم مثل پیغمبر مظهر اسم جامع الله میشه که تمام صفات درش جمع میشه منتها به حد خودش. همه اینها مظهر میشن. پس ظهور خدا ظهور تفصیلی پیدا میکنه، به لحاظ این ظهور تفصیلی میشه غایت، به لحاظ اون خفای اجمالی میشه فاعل. پس یه نفره هم فاعل هم غایت، منتها به اعتباری فاعل، به اعتبار قایت. نه، حیثیت دوم که دیگه به ذات کار نداره، ظهور تفصیلی خداست، ظهور خارج از ذاته، ظهور خارج از ذاته. فهو سبحانه من حیث الخفاء الاجمالی فاعلون و من حیث الظهور تفصیلی المعبر عنه بالمعرفه قایتون. روشن دیگه با توضیح گفتم مطلبش. و هو الاول، هم فاعل هم قایت، اینو گفتیم. حالا میخوام بگیم هم اول هم آخر. اول است چون تمام وجود از او صادر شده، آخر است چون سیر سالکین به او منتهی میشه. این غیر از اون آخری است که قبلا میگفتیم، یه معنی دیگه هم کردیم، آخر است یعنی چیزی بعد از اون نیست، هیچ موجودی بعد از اون نیست، این معنی دیگری است که سیر سالکین به اون منتهی میشه، کسی هدفی جز اون نداره. و هو الاول بالاضافت الی الوجود، یعنی صدور وجود، به لحاظ صدور وجود اوله، اول است وجودها بعد. صدر منه الکل و له الکل، از او صادر شده است کل موجودات و له الکل. عبارت جالبیه، به صدور اکتفا نمی کنه، بله همون لله، بله به صدور تنها اکتفا نمی کنه، مالکیت خدا را هم تذکر میده. و این خیلی مهمه که فاعل مالک فعلش هم هست، ما فاعلیم ولی مالک فعل ما غالبا نیستیم، افعالی که ما داریم ملک ما نیست، فقط به زور به زحمت، اونم با چند تا معین به ما گفتن اون صورت خیالیه که خلق میکنیم تو مالکش، اونم تازه چند تا معین داریم، معلم اول کمک میکنه، موجودات خارجی صورت میدن، همه مشغول فعالیتن تا ما یه صورت درست کنیم، ما تازه میشیم مالک، مالکی که چقدر شریک توش هست، تو این ملک ما چقدر شریک هست. خب خدا همه از اون صادر شده و اون مالک حقیقی هم هست. عرض میکنه عبارت جالبه، به صدور تنها اکتفا نمیکنه، له الکل هم میگه، مالکیت رو میاره، چون هر فاعلی، هر فاعل حقیقی مالک فعل خودش هم هست. ما مالک فعل خودمون نیستیم، فاعل حقیقی هم نیستیم، فاعل حقیقی فقط اوست. توحید فاعلی معناش هم اینه که فقط اون فاعله، بقیه فاعل نیستن. همون صورت هم که ما خلق میکنیم که ما خلق نکردیم، ابزاری که خلق، ابزار خلقش تماما مال خداست، خیالی که به ما داده خودش داده، اون اشیاء خارجی که به ما کمک میکنن او درست کرده، عقل فعالی که میخواد به ما، برای ما معلم بشه او درست کرده، همش مال اونه. اون وقت چی برای من میمونه؟ هیچ. اینی که فاعلم که ما هستیم، بازم فاعل نیستیم. ما که فاعلیم بازم فاعل نیستیم. او فاعل حقیقی اوست، او فاعل حقیقی است، مالش حقیقی هم اوست. و هو الاول بالاضافه الى الوجود استدر منه الکل و له الکل، این اولیت خدا. و هو الاخر، اون اول بود بالاضافه الى الوجود، به این معنا که مصدر وجود است و مالک وجود است، این فاعلیت. آخریت چی؟ و هو الاخر به نظر الى سیر سالکین الی، چون سالکین به سمت او سیر میکنن و همه او را هدف نهایی میگیرن. ممکنه این وسط ها هدف متوسط داشته باشیم، ولی هدف های متوسط هدف هایی هستن که ما روشون نمیمونیم، متوقف نمیشیم، جلو میریم و بالاخره خودمون به اون هدف نهایی میرسیم تا جایی که عرضه بریم، هر چقدر که توانایی داشته باشیم. و هو الاخر به نظر الى سیر سالکین الی از هو قایت القایات، یعنی ما قایاتی داریم که قایات وسطی هستن، قایات متوسطن. یعنی اون قایت القایات که قایت نهایی است خداست، که هر کسی هم از این قایت ها رو عبور میکنه باید خودش رو اون قایت برسونه. و گاهی از اوقات میبینید که بعضی از انسان ها در مسیر حق میافتند ولی خدا قایت القایاتشون نیست. این مطلب رو توجه کنید، در مسیر حق میافته، ریاضت های حق رو میکشه ولی خدا قایت القایاتش نیست، خدا قایت متوسطشه. خیلی خطرناک. یعنی خدا رو وسیله شهرت خودش، وسیله رسیدن به، به قول معروف دکون دستگاه قرار میده. هی خدا خدا میکنه برای اینکه مردم رو جذب کنه، ریاضت هم میکشه برای اینکه بتونه یه کار خارق العاده انجام بده، مردم به سمتش جلب بشن. این در واقع خدا رو هدف متوسط گرفته و هدف نهاییشون شهرته. اینا خیلی خطرناکه، اینا بد جور زمین میخورن، حالا چه در دنیا چه در آخرت. یه وقتی اصلا از اول وارد راه نشده، خب این درست ضرر کرده، ولی ضررش به حد اون کسی نیست که وارد راه شده اینجور وارونه رفته. اون که وارونه بره خیلی ضرر زیاده، یعنی به طور کلی از کل انسانیت ساقط شده. لذا انسانهایی که بساطشون رو پهن میکنن از طریق عبادت و امثال عبادت و علم و اینها وارد میشن و بعدم نتیجه دیگه میگیرن، خیلی کار خطرناکی میکنن. خود ما هم اینطور گاهی بساط علم رو پهن میکنیم برای اینکه دیگران بیان. این در واقع برای خدا درس نخوندیم، این ضررش بیشتر از استفاده است، استفاده نداره، ضرر تام داره. ما از عوام دیگه بدتریم، از عوام بدتر میشیم، چون اون نرفته تو این راه، ما رفتیم و وارونه رفتیم. مثل آدم معاند میمونه که بره خلاف واقع، مثلا بره مسئله عقلی نتیجه بگیری خدا دوتاست، این شرک دیگه، ما مبتلا به بزرگترین شرک شدیم، منتها خیلی حالمون نیست اگه واقعا غیر خدا در نظرمون باشه. خب و هو الاخر و به نظر الى سیر سالکین الی از هو غایت الغایات، فالغایت مطلقا لوجود العالم انما هو الله سبحانه. مطلقا رو خودش پرسرش معنا میکنه، قبلش هم معنا شد غایت مطلق، یعنی غایت الغایات بودن، غایت نهایی بودن، اونم لکل عالم، لوجود العالم. مطلقا دو معنا میتونه داشته باشه، هم غایت مطلق یعنی غایت نهایی، نه غایت وسط راهی که بعد منتهی بشه به یه غایتی، هم غایت برای کل وجود عالم، نه غایت تنها من، غایت تنها انسان، بلکه غایت همه. انما هو الله سبحانه، غایت خدا و غایت لقاء الاخره هست. ولذالک بنی العالم و نظم النظام الاتم، به خاطر همین غایت که ذات خداست و لقاء آخرت باشد عالم بنا شده و نظام اتم طرح شده. الا الله تسیر الامور. خب تا اینجا ما اون فراز اول عبارت رو که خلق الخلق لعبادته توضیح دادیم، بعد از این نوبت اون قسمت های بعدی است، اقدرهم علی طاعته بما جعل فیهم، که ظاهرا دیگه به بقیهش کمتر میرسیم، یه 5 دقیقه وقت داریم ولی خب دیگه الان چه قتش میکنیم.
اینجا بحث صدقه که اصلا نیست، وجود محض. یکی از معانی انتباه صدق در واقع به معنای وجودی، معنای وجودی در افلاطون مطرح میکنه، به همین معناست، یعنی دریافتنی است. وقتی شما شهود میکنید دیگه نمیگه صدقه که، وقتی که من یک قضیه بسازم شما نمیدونید، میگم که در دست من ماژیک است. شما میگید که خب این صادق است یا کاذب، ممکن است دهتن رو صدق رو برد کذب مثلا. خب ببینید که صادق است، باید بررسی کنم. ولی من در نزد خودم وقتی این رو میابم، برای من صادق است یا کاذب است، چطوری بسن که معنی نداره. صدق و کذب متعلقش غذایان یک قضیه نیست، شهوده، دریافتنی نیست. در عالم محسوس ممکنه صادق باشد از نظر، چون ما ارتباط نداریم. با اینکه دریافتنی هم باشه از نظر افلاطون، چون عالم سیرورته ما نمیتونیم این رو به عنوان حقیقت مطرح کنیم. بنابراین ممکنه صادق باشه، ممکنه هم از کاذب باشه. البته صادق نبودنش اونجوری که اینجا مطرح کردن، این به معنی این بود که مثلا حدسیه، به معنی که حدسیه، ما مثل احتمال صدق دارد، مثل کسی که حدس صائب بزنه، حدس درست بزنه، احتمال این بزنه، ولی دیگه نگفت که اصلا امکان نداره. در نهایت بعضی جاها میگه اصلا معرفت متعلقش عالم محسوسی نیست، چون ما آن چیزی گزاره ای یا خبری که میخوام راجع به عالم محسوس بگیم اون هیچ وقت ثبوت نداره، کلیت نداره، بنابراین اصلا علم نیست، معرفت نیست. معرفت؟ نه، از معنای معرفت فهمیدم. معرفت رو اینجوری معنی کردم، گفتن که ما از مفهوم معرفت این رو میفهمیم که کسی معرفت دارد که متعلق معرفتش بدون خطاست، ولی خطا ناپذیر، و دیگر آن که راجع به چیزی که هست. خبشون از اول گفتن آن چیزی که ما در عالم محسوسی اینا هست نیستن، اینا عالم سلولت هست، نه عدم هست نه هست. اگر هست بودن باید صفاتی داشتن، مثل اینکه کلیت باید داشته باشه، مثل ثبوت داشت، از هم مهمتر ثبوت باید داشته باشه، در تزلزل و در تغییر نباشن. عالم تغییره، عالم ثبوت نیست، و همینجور صرافت باید داشته باشه، کلیت باید داشته باشه، اون صفاتی که گفتیم راجع به عالم مصور. خب بنابراین اصلا متعلقش فقط عالم مصور میتونه باشه، عالم محسوس نمیتونه. اما دلایل دیگه ای راجع به اثبات عالم محسوس، عالم مصور آوردن. یکی این که عالم مصول رو ما از قبل میشناسیم، یعنی این برمیده به نظر شده به نفس و عدم خواهد.